پناه میده یا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آرد.
من به شوق نجوای نوار خواند قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره های زریعت زخم های تنهایی ام را برهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه از بچه های ایران به بچه های غزه باشید.
آقا سلام، مجله از بچه های ایران به بچه های غزه اومده؟
علیه اومده.
اتا یه نسخه بگید.
از
بچه های ایران
به
بچه های غزه. ما یاور قدس و فلسطین، کابوس طلاق و حیفا، ما آنچه فدا شده جان و تنش در راه خدا. سرباز امام زمان، هم شام و عراق و یمن را، هم خاک عزیز وطن را، کردیم به عشق از ظلم و ستم از
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به تحریریه بچه های ایران بچه های غزه. از طرف خودم و همه همکارام تسلیت عرض میکنم به فرارسیدن سال روز شهادت جانگداز حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت و عاشقان آل الله علیهم السلام، و میخوایم که تو تحریریه کارمون رو انشالله شروع بکنیم. بچه ها سلام.
سلام.
خیلی خوش اومدین به تحریریه. امروز آماده بشیم که یک مجله پربار و خوندنی و به درد بخور رو تقدیم مردم بکنیم. آماده این؟
بله.
خدا شکر. متشکرم. بریم سراغ صفا.
صفحه تاریخ.
خب رسیدیم به صفحه تاریخ و اولین صفحه‌ای که قرار آماده بشه این صفحه است. محمد باقر یادگاری که همیشه برای این صفحه زحمات زیادی رو کشیده، قطعا مطلبای خوبی رو هم آماده کرده برای این شماره. آقای یادگاری چی داری برامون برای این شماره؟
سلام آقای امینان، منم به نوبه خودم شهادت دردانه پیامبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگم.
درود بر شما، در خدمت شما هست.
آدمکشی در یهود سابقه دیرینه‌ای داشته. پیامبرکشی گروهی از یهود از مهمترین و تاریکترین نقاط این سابقه است. خداوند در آیه 112 سوره آل عمران میگوید غضب خداوند شامل حال آنها یعنی یهود شد، چرا که به خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران الهی را به ناحق می‌کشتند. آنها دست به قتل و کشتن پیامبران زدند و بدون هیچ مجوزی آنها را از بین بردند. در قرآن دلیل این عملشون اینطور عنوان شده: تنها به دلیل اینکه آنها را مخالف منافع نامشروعشان می‌دیدند. آیه 71 سوره مائده ناظر به حال گروهی از یهود است که با خدا پیمان بسته بودند که در برابر دعوت انبیا و فرمانهای او سر تعظیم فرود آورند، ولی آنها هر زمان پیامبری دستوری بر خلاف هوای نفسشان می آورد در برابر او قیام می کردند و حتی گروهی را کشتند. در آیه 87 سوره بقره نیز می خوانیم و فریقاً تقتلون. واژه تقتلون با صیغه مضارع آورده شده که نشانه استمرار است، یعنی یک یا دو پیامبر را نکشتند بلکه بر این کار استمرار داشتند. در اصول کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده شیوه بنی اسرائیل آن بود که یک پیامبر را می‌کشتند در حالی که دو پیامبر دیگر ایستاده بودند، آن دو پیامبر را هم می‌کشتند در حالی که چهار تن دیگر از آنان ایستاده بودند، تا اینکه در یک روز 70 پیامبر را کشتند و بازار کشتار آنها تا پایان روز برقرار بود. حتی آنها به کشتن پیامبران افتخار می‌کردند و می‌گفتند ما مسیح عیسی ابن مریم را کشته‌ایم. اما این ادعایی بیش نبود. در آیه 57 سوره نساء آمده آنها هرگز مسیح را نکشتند و به دار نیاویختند، بلکه شخص دیگری را که شباهت به او داشت اشتباهاً به دار زدند.
خیلی ممنونم ازت آقای یادگاری، مطلب خوبی بود و میتونه مفید باشه برای خواننده ها. بفرستش برای چاپ که بریم صفحه های دیگر رو هم مرور کنیم و آماده بکنیم.
صفحه بین الملل.
رسیدیم به صفحه بین الملل و قطعا دانیال قدیری مطالب خوبی آماده کرده تا به اطلاع خواننده ها و شنونده های مجله بچه های ایران بچه های غزه برسونه. دانیال جان چی داری برامون؟
خب به نام خدا. سلام آقای امینان. سلام. وقتتون بخیر باشه. بنده هم به نوبه خودم شهادت حضرت زهرا و ایام فاطمیه رو تسلیت آرزوهانم خدمت شما و همه شنوندگان.
مهم تسلیت میکنم
و بریم سراغ مطلب امروز.
بفهمید.
من امروز صحبت های توماس فریدمن متخصص مباحث سیاست خارجی، خاورمیانه و مسائل زیست محیط رو براتون آماده کردم.
بله.
و باید بگم که ایشون تاکنون 3 بار برنده جایزه پولیتزر شده.
بله.
و امروز نام نگار مجله نیویورک تایمز. ایشون گفته چند روز پیش از آن که بخواهم به تل‌آویو بروم، بسیاری از دوستان و نزدیکانم به من هشدار دادند که اسرائیل پس از 7 اکتبر دیگر اسرائیل قبلی نیست. آنها حق داشتند. صریح بگویم اکنون برای من کاملا روشن است که اسرائیل در این برهه در معرض خطر واقعی قرار دارد، خطری به مراتب بزرگتر از هر زمان دیگری حتی از سال 1948، و این تهدید واقعی به 3 دلیل کلیدی روی داده است که به شما میگویم. اول، اسرائیل با تهدیدات مجموعی از دشمنان مواجه است که جهانبینی تئوکراتیک را با تسلیحات مدرن قرن 21 ترکیب کردند. آنها هر کدام به نوبه خود دارای ارتش‌های مدرن با تیپ‌ها، گردان‌ها، قابلیت‌های سایبری، موشک‌های دوربرد، پهپادها و پشتیبانی‌های فنی هستند. صحبت من در مورد حماس، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق، در یمن و اکنون حتی ولادیمیر پوتین که آشکارا حماس را در آغوش گرفته است. باید بپذیریم که این نیروهای ضد اسرائیلی مدت هاست که برای چنین روزی برنامه‌ریزی کردن و اکنون شاهدیم که همه آنها کنار هم ظاهر شدن و اسرائیل را از همه طرف تهدید می‌کنند. سرویس‌های دفاعی و اطلاعاتی تل‌آویو دیگر نمی‌توانند از آنها در برابر حملات غافلگیرانه محافظت کنند. و اگر این مهم به صورت کامل برای ساکنان اسرائیل اثبات شود، اسرائیلی‌ها مجبور خواهند بود ابتدا از مناطق مرزی دور و سپس به طور کامل از اسرائیل خارج بشوند. اینا بخش از صحبت آقای توماس فریدمن بود که اشاره میکنه که همون صحبتی که ما تو این چند وقته خیلی بهش اشاره کردیم که اسرائیل داره نابود میشه و دیگه هیچ چیزی ازش باقی نخواهد موند و ایشون هم به عنوان یک شخصی که روزنامه نگار مجله نیویورک تایمز هستش بله. این مطلب رو با دلایلی که خودش دیده بود عنوان کرده بود که رژیم واسب صهیونیستی تا چند مدت دیگه به طور کامل نابود خواهد
شد. بله، پیش بینی که امام معظم رهبری هم داشته و مطلب خوبی بودی، خود طولانی بود، یه بخشایش رو سعی کن که حالا مختصرتر بکنی بفرست برای چاپ.
بله،
خیلی هم خوبه، متشکرم، ممنون. بریم سراغ صفحه بعد.
صفحه هنر
امروز و خانم دینا آقایی که قطعاً مطالب ارزنده‌ای رو آماده کرده برای صفحه که بفرستیم برای چاپ. خانم آقایی، میشنویم مطالب شما رو که چی هست و بررسیش می‌کنیم.
سلام، خسته نباشید. من هم شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم، متشکرم.
توی سه شنبه 3 آبان ماه 1402 هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهر یزد به یاد کودکان شهید غزه و فلسطین نوحه فتح خون رو اجرا کردند.
بله.
که اگه بشه قسمتی از این نوحه رو با هم
بشنویم.
این زمین پر ز درد و غصه و آه شد، این زمین پر ز درد و غصه و آه شد، آه طفل ربام به غزه تکرار شد، هر طرف مادری به خاک و خون گشته است، ماه و آب و زمین همه زمان گریه شد، ای خدا یک نگه مهدی زهرا کجاست، ای خدا چشم او منجی عالم کجاست، سوز دل ها را ببین، جسم طفلان را ببین، پار پار پیکرم زخم کین اشکیا، پار پار پیکر از زخم کین اشکیا، ای خدا یک نگه مهدی زهرا کجاست، ای خدا چشم او منجی عالم کجاست، سوز دلها را ببین، جسم طفلان را ببین، پار یک جان منتظر ز مرهم فتح خون، ای خدا چشم او منجی عالم کجاست، سوز دلها را ببین، جسم طفلان را ببین، بار بار پیکر از زخم کینه اشتیا.
خوب خوب بود مطلبت خانم آقایی. همین رو در واقع عکسای این مراسم و اینها رو با گزارش کاملش رو آماده بکنید که توی صفحه هنر منتشر بشه. متشکرم. بریم صفحه بعدی ببینیم کدوم یکی از بچه‌ها آماده است برای ارائه مطلبش.
صفحه مجازی.
خب، صفحه مجازی معمولا صفحه پرطرفدار مجله بچه ایران بچه های غزه است و محمد رضا زاره می‌بینم که آماده است مطالبش رو به یکی چی هست و بررسی کنیم و بفرستیم برای چاپ. محمد رضا بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امینان.
سلام
باشید. شهادت حضرت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما تسلیت عرض میکنم. در هفته‌ای که گذشت محمد علی الحوثی عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن گفت پس از عملیات دریایی ما رویای رژیم اشغالگر برای ایجاد کانال بنگوریان دیگر به پایان رسید. این سخنان بااستاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و نشان داد که این عملیات دریایی ضربه بزرگی به تحریزی‌های رژیم صهیونیستی وارد کرده. در ادامه گزارش رو در این باره میخونم تا این موضوع به طور کامل برای ما روشن بشه. دولت نتانیاهو که در سالهای گذشته برای فرار از سقوط و از دست دادن قدرت دست به پیریزی چند طرح بزرگ برای کشور جعلی اسرائیل کرده است، یکی از طرحهایش کانال بنگوریان بود که طبق آن کشتی‌های تجاری که از آسیا وارد دریای سرخ می‌شدند به جای عبور از کانال سوئز به سمت بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی می‌رفتند. پس از آن از طریق یک مسیر زمینی به نام کانال بنگوریان کالاهای تجاری را به دریای مدیترانه رسانده و از آنجا به سمت اروپا ترانزیت می‌کردند. با این احتساب رژیم صهیونیستی از طریق قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا از آسیا به اروپا قرار می‌گرفت و با دور زدن کشورهای منطقه از جمله ایران منافع اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی را به دست می آورد. به عنوان مثال حمایت تمام کشورهایی که خواهان ترانزیت کالا از این مسیر هستند از اسرائیل است، زیرا ناامن شدن آنجا یعنی توقف صادرات کالاهایشان. در مقابل این مسیر باریکه غزه وجود داشت که اسرائیل در حال پیریزی چند طرح برای بیرون راندن مردم غزه بود. این طرح که تا حدودی مراحل ساخت آن پیش رفته بود و هزینه‌های هنگفتی برای آن در نظر گرفته شده بود، با اجرای عملیات پیشدستانه طوفان الاقصا و ناامن شدن سرزمین‌های اشغالی و از طرفی دیگر حمایت کامل انصار الله یمن و بستن باب المندب به روی کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که به مقصد و یا مبدا اسرائیل هستند، عملاً بر باد رفت و نه تنها سودی نصیب اسرائیل نشد، بلکه ضربات اقتصادی زیادی را بر اسرائیل وارد کرد.
ممنونم محمد رضای عزیزم. البته بنگوریون درست‌تر توی تلفظ، ولی خب بنگوریان هم میگن، چون یکی از این سردمدارای ملعون رژیم صهیونیستی اسمش دیوید بنگوریون بوده، به همین خاطر اون کانال و اون مسیر و اون بندر رو این اسم روش گذاشتن که خب مطلب خوبی بود، بفرست برای چاپ. خب ممنونم از شما. اما مهمان داریم در تحریریه، یک مهمان همیشگی که خب به هر حال تو برنامه‌های ما همیشه تو تحریریه هستش. آقا رایان سلام.
سلام.
خوبی شما؟
بله.
آقا رایان چی داری برای ما امروز؟
یه متن خیلی خوب.
بفرمایید، بفرمایید، بخونید ببینید.
همه ما مسلمان‌ها خواهر و برادریم. هر جای دنیا که زندگی کنیم، دور باشیم یا نزدیک، بازم مثل یه خانواده ایم. نبیله، نوزاد 7 روزه فلسطینی که با یه بمب اسرائیلی شهید شد. شیما، نفر اول کنکور فلسطین که با تمام خانوادهش زیر آوار موند. هادی و شام و علی که همراه مادر خبرنگارشون تو حمله هوایی اسرائیل جون خودشون از دست دادن، خواهر و برادر یمن هستن. همه ما اعضای یه خانواده ایم. اسرائیلیا و آمریکایی بدجنس دارن خانواده ما رو شهید میکنن، دارن خواهرها و برادرها و عزیزای ما رو اذیت میکنن، خونه هاشون رو خراب میکنن، برق و آب و تلفنشون رو قطع کردن، جلوی غذا و خوراکی هاشون رو گرفتن، به بیمارستان ها و مهد کودک ها و مدرسه ها حمله کردن و همه چیز رو از بین بردن. حتی قدیمی ترین مسجد غزه رو که از آثار باستانی و قدیمی دنیا بود رو با خاک یکسان کردن. کاش ما میتونستیم برای خواهرها و برادرامون که این روزا خیلی داره بهشون ظلم میشه کاری کنیم. کاش میتونستیم دست به دست هم بدیم و با اتحاد و پرقدرت یه کاری کنیم که دیگه بچه های مظلوم غزه رو اذیت نکنن، نوزادای بیگناه رو نکشن، مادرها رو عزادار نکنن، پدرها رو داغدار نکنن. کاش میتونستیم براشون کاری کنیم.
بله، البته شما بچه ها و نوجوان ها و جوان های ایرانی خیلی کارا کردین برای بچه ها، همین همدلی ها و همین همراهی ها خیلی ارزشمنده. ممنونم رای اینجا، متشکرم.
منم از شما تشکر میخونم، خداحافظ.
بریم صفحه بعدی رو ببندیم و آماده بکنیم بفرستیم برای چاپ.
صفحه فرهنگ.
خب صفحه فرهنگ و فاطمه عزرا زارعی که همکار ماست در این صفحه و برامون قطعا مطالب خوبی رو آماده کرده. خانم زارعی چی داری برامون؟
صفحه فرهنگ برای امروز.
بله؟
معرفی یک شهید والا مقام، شهید محمد حسین اثنعشری رو انتخاب کرده.
خب بسیار عالی، بفرمایید.
حالا به چه علت ما این شهید رو انتخاب کردیم؟
بله،
به این جهت که این شهید در زمان انقلاب اسلامی برای در واقع پیروزی انقلاب خدمت کردند و بعد از پیروزی انقلاب هم به کشور فلسطین راهی شدند و در راه آرمان فلسطین جنگیدند و به شهادت رسیدند. توضیحات تکمیلی تر رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، شهید اصلا اشعری 21 سال بیشتر نداشتن و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم با هدف کمک به مردم مظلوم فلسطین راهی میدان فلسطین میشن. در واقع وقتی که خانوادهشون خطاب به ایشون عرض میکنن که بمون و برای انقلاب اسلامی خدمت بکن، در پاسخ گفتن که انقلاب به پیروزی رسیده و در واقع ما میتونیم اون رو به دست بچه های دیگه بسپاریم و خودمون که در واقع توان مقاومت داریم باید بریم و به مردم فلسطین کمک بکنیم و فلسطین ها مستضعف هستن و نیاز به کمک ما دارن. شهید حسن اشعری که در واقع میتونیم بگیم که تنها پسر خانواده هم بودن، 14 ماه در فلسطین مجاهدت میکنن و سرانجام در عملیات دهم آذر ماه سال 1359 با اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسن و پیکر مطهر ایشون هم در میان شهدای فلسطینی آرام میگیره. اما کمی بعد رژیم صهیونیستی قبور شهدا رو بمباران میکنه و قبرستان شهدا با خاک یکسان میشه. به نظرم اگر که موافق باشین بریم بشنویم در واقع قسمتی از صحبت‌های مادر شهید اسماء اشعری.
بسیار عالی، بفرمایید.
محمد حسین در سال 1337 دیگه به جهان گشودن. ایشون از کوچیکی پدرشون از دست دادن، تحصیلاتشون هم رها کردن. وقتی که پدر فوت کردن ایشون به کار مشغول شدن، به خاطر خانواده نونآور خانواده بودن. تو انقلاب خیلی شرکت داشت محمد حسین، گفتن مجروح هم شد، ایشون مجروح شده. بعد از انقلاب، انقلاب پیروز شد، بعد اومدن تو کمیته مواد مخدر ثبت نام کردن، برای خود دیگه رسمی هم شده بودن اونجا.
اون موقع این کنسولگری فلسطین جفت کمیته مبارزه با مواد مخدر بودن، یعنی دیوار به دیوار بودن با هم. ارتباط بچه های اونجا با بچه های کمیته خیلی تنگا تنگ شده بود.
پیش گفته بودن مثلا چیه فرم، من خودم اصلا روز اسم فلسطین هم نشنیده بودم، خدای هیچ وقت. خیلی محمد حسین صحبت میکرد دارم ما.
به دفتر منظم دوست تحقیق الفلسطینیه تبدیل کرده ای
دیگه من از من جست شده برای رفتن، باید ندای امام و لبید بگم، باید برم اون بیرق اسلام و به قول فرمایش امام رحمت الله علیه باید اونجا به
احتضار. خب خیلی خوبه خانم زاره، همین مطلب رو منتشر بکنیم، انشالله که زندگی نامه شهدای عزیز مقاومت و جبهه مقاومت بتونه چراغ راه باشه برای همه اونهایی که این مطالب رو میخونن. اما توی تحریریه بچه ایران بچه های غزه عضو جدید هم داریم در صفحه فرهنگ، سرکار خانم الینا دوستی. خانم دوستی سلام.
سلام آقای امنی،
خوش اومدین، متشکرم از اینکه تشریف آوردید به تحریریه بچه ایران بچه غزه و میبینم که با دست پر هم اومدین. چه مطلبی دارید برامون؟
من برای این صفحه شعر رو آماده کردم از خانم سمانه رحیمی.
بله بفرمین بخونید ببینیم چیه، اگه یه خوب بود چاپش بکن.
جنگ است جنگی ظالمانه نابرابر، با موشک و خمپاره بی شمشیر و خنجر. خون می چکد از گونه گلهای پرپر، ای کودکم حق داری از موشک به ترسی. جنگ است آری جنگ هرگز نیست بازی، تو پرچم حقی همیشه بر فرازی. باید فلسطین را خودت از نو بسازی، حتی اگر با قامتی کوچک به ترسی. ما مرزمان نور است بین حق و باطل، لعنت به تو ای قاصب خونخوار قاتل. لعنت به تو، لعنت به این دیوار حائل، وقتش شده از خشم این کودک بترسی. با نعره پوشالی و بانگ مهیبت، با دیب کاری می شود توفان نصیبت. باید در عمر رفت و روبه نشیبت، این گونه از هر حمله و پاتک به ترسی. جنگی که راه انداختی جنگی کثیف است، این مشت خونین تیر و ترکش را حریف است. ای کودکم، ای وارث مظلوم اندوه، اینجا فلسطین است، پا بر جا و نستوه. باید بمانی فاتح و مغرور چون کوه، برخیزی از این باد و هوهویش نترسی.
خب ممنونم خانم دوستی، خیلی شعر جذاب و شنیدنی بود. قطعا در صفحه فرهنگ میتونه مطالب این سفر رو جذابتر و خواندنی‌تر و شنیدنی‌تر بکنه. متشکرم و ممنون.
صفحه گفتگو.
و اما صفحه گفتگو و آقای رحیم بصیری که ببینیم امروز چیکار کرده. سلام آقای رحیم بصیری.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت آقای امینان و سایر همکارانم توی این تحریریه. خب امروز هم مثل بقیه روزا یه گفتگو جذاب داشتم.
شنیدم که رفتی با دوستانت در مدرسه گفتگو کردی، چه کار خوبی، آفرین، این کار کار خیلی خوبیه. اگر که بستش رو آماده داری با هم بشنم.
با آقای امینان امروز به صفحه گفتگو من به همراه همکار محترمم رفتیم در بین معلم‌ها و دانش آموزا و نظرات اونها رو در رابطه با حوادث اخیر غزه شنیدیم. بریم که اولین گفتگو رو با آقای مهراب نورعلی در رابطه با حوادث اخیر غزه بشنویم. سلام مهراب جان، خسته نباشی، روزت بخیر، خسته از درسم نباشی، سال کنکوره و انشالله که موفق باشی تو همه درس‌ها. مهراب ببین، موضوعی که این روزا خیلی توی فضای مجازی پیچیده اینه که آیا به نظر ما واقعا باید از بچه‌های غزه حمایت کنیم؟ خب ببین، بچه‌های غزه و به طور کلی ماجرای فلسطین خارج از کشور ماست، آیا نیازه که ما اصلا حمایتی از اونها بکنیم؟
من میگم این موضوع رو رفت بدم یکی از داستان تاریخی، البته داستان تاریخی و مذهبی مثل امام حسین. خب امام حسین هم خیلی مظلومانه به شهادت رسید و ما هر وقت خودمون رو جای یاران و همرزمان اون زمان یا انسان یه موقع میذاریم، دوست داریم که به عنوان یک انسان به مظلوم کمک کنیم مثل امام حسین و یارانش که در سخت‌ترین شرایط به شهادت رسید. امروز هم همون جوریه، وقتی بچه های فلسطین رو میبینیم که مظلومانه آب روشون قد میشه، خیلی هاشون ساکن خونه ندارن که سکونت کنن، تو سرما گرما غذای کافی ندارن، خیلی هم که موشک کنیم میبینیم چه بچه های نوزاد خیلی ها تو بیمارستان مشکل دارن، بعد قطع میشه.
خب مهراب اگر ما حمایت
مظلوم باید حمایت کنیم.
خب مهراب اگر ما حمایت بکنیم ممکنه که این حمایت ما باعث ایجاد تنش تو منطقه بشه و خب ممکنه خود کشور ما هم درگیر کنه. خب آیا به نظرت ارزشش رو داره؟
بله حمایت از مظلوم همیشه ارزشش رو داره. اما موقع هم
چرا خب؟
یا نرفتن به یاری امام حسین حواس پول، یا اینکه میگه از ترس جونشون بود، ولی واقعا یاری امام حسین مثلا خیلی واجب.
یعنی منظورت اینه که بعد از اینکه اونا نرفتن از امام حسین حمایت کنن، تبعاتشو دیدن، تبعاتی که از طرف خاندان بنی امیه بهشون وارد شد رو دیدن.
ببین قطعا این چیز ما به عنوان هر ما به عنوان مسلمان باید بکنه که هم نوع خودمون بریم، یکی از شرعیات دین اسلام، از واجبات اسلام که بخواه که مظلوم بریم. و الان میبینیم خب خیلی ما مظلومیت دارم به شهادت میرسن.
این هم یه نظریه. و خب به نظر یه سوال دیگه میشم، خب چرا اگه شعار ما اینه پس چرا ما وارد جنگ نظامی نمیشیم؟ ما چرا پیش روی نمی کنیم؟ خب جنگ رو انجام
بدیم. اگه ایران واقعا خودش شورکننده جنگ باشه، مستقیما وارد چه در بین الملل بس جلوه بدی داره که ایران شورکننده جنگه. هر وقت آمریکا مستقیما وارد جنگ شد، ایران میتونه به عنوان دفاع کننده وارد بشه. البته الان هم که میبینیم آمریکا خیلی تسلیحات نظامی میفرسته به اسرائیل، ولی خب هنوز مستقیما وارد نشد. هر وقت آمریکا وارد شه ایران هم قطعا وارد میشه.
و به عنوان آخرین سوال از تو، به عنوان یه نوجوان ایرانی به نظر چطور میتونیم از بچهای فلسطین حمایت کنیم؟
خب فعلا که یک سری هم راهپیمایی و اینا که داریم به جهان نشون بدیم که ایرانی ها پشت فلسطینن.
به نظر این راهپیمایی ها تاثیر داره
در جلوه جهانی؟ بله، چون در کشورهای اروپایی می‌بینیم که کشورهایی که واقعا اسلامی نیستن، در حتی در خود آمریکا، خب این واقعا جلوه خودشو داره که الان جلوه واقعی اسرائیل داره نمایان میشه. تمام کشورها فهمیدن که اسرائیل خبیثه و کشور مظلوم مثل فلسطین دارن میشناسن که شاید تا حالا نمیشناختن. و حالا یک سری از کمک های مردمی که ارسال میشه،
یعنی میگه تأثیری که این راهپیمایی ها میذاره اینه که مردم فلسطین که به نوعی میشه گفت فراموش شده بودن رو دوباره داره بر عرصه میدان نمایان میکنه، درسته؟
چندین سالی که بله اینا در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن و جان خبر نداره، شاید با این چیزا دیده بشه و سازمان ملل و حقوق بشر اینا شاید یه رسیدگی بود.
بسیار ممنونم ازت مهربانی مصاحبه کردید. متشکرم. مرسی.
ممنونم.